اینجا این الفاظ که میگفتن اون بسیم اون میاردن اطلاع چیزی که اینا رو خارج میکنن دیگه الفاظ اون دیگه میگه چون اینا از هیچ دال لفظی ندارم از اسلام اون خدمات مطلب میشه اینا رو دیگه خارج میکنن
خارج میکنن یعنی کجا میبرن؟ میبرن تو اطلاع
یعنی اینا قاطی کرده بودن میگه از اولش
یعنی حیث لفظ وضع شده رو میارن تو عموم
بله میتونیم
غیر از وضع هرچی هست رو میبرن
غیر از وضع هرچی هست رو
میبرن آنشان سر خود مطلق مقید برسیم عبارت مزفر هم یه نکات خوبی در اونجا شکلا بیشتر وقت بکنیم
بعد
انگار
هم دلالت یعنی که واسه دلالت تصوری همون چیز هم لازم نیست شما نمیدونم واسه اراده جدیش میگفته یا دلالت واسه دلالت لفظیش را این که واسه دلالتش واسه صرف دلالتش اینجا
چون همون به وجه دونستن همینطوری میشه طبیعتا
این که آره یک دلالت وضعیه داریم واسه اراده جدیه چجوری واسه اراده جدیه حتما
باید
مقدمات
تکنیک
داشته باشیم
این باید اونجا اصل دلت جدیش رو نها کنید دیگه یعنی خود شرایط دلت جدی رو چی گرفت بعد اونجا اون مقدمات
چون خودش میگه که این چند مرحله از اون
جلو یعنی چون بحث عموم رو بردن تو مقام وضع پیاده میکنن سر وضع الفاظ پیاده میکنن طبیعتا مفاد عمومشون میره تو دلت تصوری حالا اینکه دلت تصوریه ما عینا هم دلت تصوریه به اراده جدی یعنی اون دیگه فقط به شرایط مطلق دلالت نیاز داره دیگه وقتی دیگه به اون اطلاع و تعبیر نداره اینو بحث بکنیم چشم بجرم خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد خب خاطر شریف دوستان باشه مردم مخصصی بود که مخصصش اجمال داشت یعنی ما توی خلاصه هم صدق عنوان مخصص و خاصمون برای اجمالی داشتیم بحث این بود که آیا اجمال مخصص و خاص سرایت به خلاصه عموم و دلالت و خلاصه اون لفظ عام ضرر میرسونه به اون دلالت لفظ عام یا که تقسیم کردم گفتن خب یک جا نمیشه بحث کرد بعد انواعشو جداگانه بحث کنیم شبه مفهومیه رو و شبه حسابیه رو جدا جدا بحث کردن عرض شد شبه مفهومیه اینجا که محل بحثه یعنی هر اجمال و در واقع شبهی که هست مربوط به دلالت دلیل باشه یعنی مربوط به الفاظ دلیل و اینها باشه و مربوط به فضای شارع باشه رو شامل میشه اما شبه مستاقی نخلط امور خارجیه ای بود که توی مقام انتصال خارجی اونم خلاصه به واسطه مکلف خاص خارجی خلاصه میتونست به وجود بیاد و برحال اون خلط امور خارجی توی یک مستاق خاصی ما رو مشتبه فهمدن که حالا توی اون شبه مفهومیه بین مخصص متصل و مخصص منفصل هم دوباره فرق هست جایی که مخصص متصل بود گفتیم مطلقا اجمال مفهومی خاص و عام سرایت میکنه نمیشه از عام دیگه استفاده کرد و حمل بر اساس عموم هم نمیشه انجام داد اما تو مخصص منفصل باز فرق میکرد گفتیم جایی که متباینن باز همینطور شبه مفهومی خاص و عام سرایت میکنه و نمیتونید به عام تمسک کنید اما اون جایی که اقل و اکثره چرا؟ خاص رو به قدر متیقنش که همون اخص باشه حملش میکنیم تو اون ناحیه حجیت درست میشه واسهش حجیت اقوای خاص تو اون ناحیه فقط درست میشه و چون حجیت اقوای خاص فقط اونجا درست میشد طبیعتا توی مابقی تو اون مصادیق اکثر دیگه اصالت العموم رو جاری میکردیم توی مخصص منفصل تو متصلش گفتیم مطلقا اجمال سرایت این جمع شبه مفهومی و بسیدیم شبه مصداقی گفتیم تو شبه مصداقی هم ظاهرم همین نزاع هست بعضی ها معتقدن که شبه مصداقیه خلاصه اجمال مصداق به عام سرایت نمی کنه و یه چیزی نظیر اقل و اکثر متباینه این توش پیاده کردن. از اون طرف هم همون زفر مصرره که نه نمیشه، یعنی بایستی در واقع همون اجمال مستاق رو به عام سرایت بدیم و نمیشه اینجا به اساط رو اون تمسک کرده اجمال به عام سرایت. و که از اینه که اونایی که خواستن شبه مستاقیه رو حمله بر اقل و اکثر بکنن، اون که تو ذهنشون بوده شبیه همون بحث اقل و اکثر میگن. در واقع شما مثلا مصادیقی دارید، این مصادیق یه سریشون قطعا خلاصه چیزن خواستن، قطعا از مصادیق خواست هستن، یه سریشون نه مشهور. تو اون فرد خلاصه مشهور میگن که ما نمیتونیم اون تعبیر چی میگن خاص رو درشون به کار ببریم، چون قدر متیقن از اون خاص فقط مصادیق بیان که قطعا مصداق خواستن. تو فرد مشکوک شما دو تا عنوانتون مشکوکه، یعنی فرد مشکوک ممکنه که از مصادیق عام لحاظ شده باشه، ممکنه هست که از مصادیق خلاصه خاص لحاظ شده باشه، از مصادیق خاص به جهت اینکه اینجا شما نمیدونید که کدوم عنوان واقعا صدق میکنه، آیا عنوان خاص صدق میکنه که اینو خارج بکنید از حکم عام، یا نه عنوان عام صدق میکنه که اون افراد خاص نیست، یعنی ماورای اون در واقع مخصص شماست. از این جهت این اجمال مفهومی اینجا خلاصه شکل میگیره دیگه، و این اجماله باعث میشه که نه بتونید به عنوان خاص استناد بکنید و نمیتونید به عنوان خلاصه عامش استناد بکنید. از این جهت خلاصه محمود ظفر میگن که آره دیگه حق اینه که بر تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست با همین عنوان، چون مشکوک میشه دیگه. در واقع اگر شما میدونستید که این قطعا از مصادیق خاص هست خب خارج میشد، ولی حالا که شک دارید از مصادیق خاصی یا از مصادیق عام، حجیت هیچ کدوم روش پیاده نمیشه، نه حجیت خاص رو میتونید روش پیاده کنید نه حجیت عام رو میتونید روش پیاده کنید. لذا چه مخصص منفصل باشه چه مخصص منفصل باشه فرقی هم نمیکنه، چون مخصص منفصل شما که مثلا اراده جدی مستقل واسه تون درست میکرد باز اینجا مشکوک است و اون عنوان خاص ممکنه واقعا برش ساده باشه. از اینجا مظفر رو دیگه میگه که حق اینه که اجمال سرایت میکنه و نمیتونید به اساط عموم تمسک کنید، کما که نمیشه به خلاصه اون عنوان خاص هم تمسک کرد. حالا عبارت شدنتون بخونید تا بحث بعدیشون یه مقدار مهمتره، میرسن به شبهه مصداقی، جایی که مخصص لبی، مخصص به جایی که از دلیل لفظی باشه از ادله غیر لفظیه، مثل مثلا دلیل عقل یا مثل اجماع یا حالا ادله دیگه مثل عرف و سیره و بنا و غلا و همسایینا، که اینا همشون ادله لبیه محسوب میشن دیگه، ادله غیر لفظی محسوب میشن. در واقع خود عقل یکیشونه دیگه، معناش که آره دیگه، معناش همون عقل، ولی تو اصطلاح اصولی نه، اهم از دلیل عقلیه بیشتر میگم اجماعات و اینا همش هر چی غیر لفظه دیگه. تو همون تقسیم اولیه اصول که میگفتیم مباحث تقسیم میکرده به لفظیه و عقلیه، بعد عقلیه مرادشون کلا غیر لفظی ها بود، این ادبیات اونجا شکل گرفته، اصطلاح لب اونجا به کار برده، الان هم دیگه با همون اصطلاح به کار میره. ادله لبی کل ادله غیر لفظی رو شامل میشه، اون چیزی که تا الان بحث میکردیم ادله لفظی بود. بالاخره حالا یه مخصص لفظی شما داشتید یا متصل با کلام یا منفصل از کلام، اقتضاعش رو داشتید بحث میکردید. حالا اگر رفتیم سراغ این که ادله لبیه و اصلا قرار نیست متکلم اینو در لفظ بیاره، حالا چه متصلش چه منفصلش، اونجا چطور میشه؟ تفصیلاتی هست، حالا دو تا سه تا تفصیل هست که من مظفر قول استاد خودش مرحوم ناینی رو اینجا اختیار میکنه، حالا میرسیم توضیحشون. فهمان که اشرفه المستاقیه، قلنا ان اشرفه المستاقیه، خوندیم اینا رو درستون رسیدیم به همون وقت یستاده رو بمایز با الالمشهور یا سبایل المشهور من العلماء الاقدمین القول به جواز تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه. بعضا نسبت داده میشه، حالا شاید این تعبیر ربما ینسبم مشعر به این باشه که مزفع خودش پیدا نکرده، یکن نه قائل نداره، ولی خود تو عبارات اصولی ها گفتن که آقا مثلا مشهور اینجوری گفتن، نسبت داده شده به مشهور از علمای اقدمین، اونم نه متأخرین کسی نیست. اقدمین هم عرض کردم بیشتر همون محدثین و فقهای سده یک و دو نهایتا یا سه دیگه نهایتا، تا قبل از خلاصه شکلی بغداد، قبل از شکلی مکتب بغداد که دیگه حالا همین علمای مشهور سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا تو بغداد تشکیل دادن، قبل از اونا معمولا تعبیر اقدم به کار میره، یعنی خیلی قدما دیگه اون از همه جلوتر، بیشتر اون محدثین و فقهای قرن یک تا سه شامل میشه که بیشترش هم محوریتش با قم بود دیگه، گفتم مکتب قم اون دور. به جواز تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه، اینا قائلن به این که میشه در شبهه مصداقیه به عام تمسک، و لذا افتو فی مثال الید المشکوکه به زمان، بخاطر همینم تو فقه ببین اقدمی چون اصول منسجمی نداشتن، این اصول فقه دائر و رائجی اون موقع خیلی تدوین نشده بوده، بیشتر سراغ خلاصه کتابای فقهیشون میرن، یعنی برای به دست آوردن نظراتشون از فتاوای فقهی استفاده میشه. اینجا هم همینطور دیگه، اینجا هم فهمند که به خاطر همین قولشون فتوا دادن به اینکه یدی که مشکوکه که آیا ید امانیه یا مثلا ید غیر امانی و تلف شده ما، اینجا حکم به زمان کردن، یعنی حملش کردن به اون عموم قاعده ید که علل ید ما اخذت حتی تعدی رو به معنی عمومش اینجا حمل کردن، یعنی اون اساطر عموم قاعده ید رو پیاده کردن، حکم به زمان کردن، جایی که مشکوکه به دست امانیه و دست امانی قطعا زمان نداره، الامین الله یزمن میگیرد. بلکه تو ید مشکوکه اون عنوان عام رو حاکم دونستن و فتوا دادن به زمان تلف مال. خب از اینجا استفاده میکنن که اینا حتما در شبهه مصداقیه در ید مشکوکه خلاصه عموم رو پیاده کردن دیگه، قول اصولی رو از این فتوای فقهیشون میخوان استفاده بکنن. فقط یستدل به لحاظ القول، بعدم خب از طرف اونا فکر کردن، یعنی گفتن فعلا مشهور که نظرش اینه، خب چرا یه حرف رو زدن؟ استدلالش اینطور در آوردن که قد یستدل لحاظ القول، بعضا استدلال شده که به اندل انتباق عنوان العام علی المصداق المردد معلوم، استدلالش رو به این شکل دقیقا این تیکر رو دارن نقد میکنن که ما گفتیم این احتمال این که از مصادیق عام لحاظ شده باشه یا احتمال این که از مصادیق خاص لحاظ شده باشه علی سویه است، خودش اینا خواستن رجحان رو بدن به عام، گفتن که اینجا قطعا عنوان عام صدق میکنه، اونی که مشکوکه در واقع صدق عنوان خاصه، چون عام قطعا صدق میکنه و خاص مشکوکه، خب شما بیای عامو پیاده کن دیگه، این شده شون صدق عنوان عام رو یقینی دونستن، صدق عنوان خاص رو مشکوک، لذا حملش کردن به شبیه اقل و اکثر. ما دقیقا تو اقل اکثر هم همین کارو میکردیم، یادتون باشه گفتیم که خاص رو به قدر متیقنش هم میکنیم، تو ما بقیش که واقعا احتمال بود که عنوان خاص برش صادق باشه دیگه، تو ما بقیش عموم پیاده میکردیم، تو منفصل هم تو متصل گفتیم نمیشه چون کلام ظهور و جدی انعقاد پیدا نمیکنه، آره یه کلام، ولی تو منفصل که گفتیم عموم خودش یه اراده جدی بر شکل میگیره به صورت منفصل، منفصل و جدا، خب اونو حاکم دونستیم تو اقل و اکثر دیگه، اگر کردی خاص رو به قدر متیقنش حمل کردیم، تو مابقی که مشکوک بود عموم رو پیاده کردیم. اینا هم دقیقا شبیه همین کار رو انجام دادن، گفتن که چون اینجا خاص معلوم نیست که بهش صدق بکنه به این مصداق مشکوک ما یا نه، ولی عام قطعا صدق میکنه، پس عام رو حاکم دونستن. فقط یستدل لحاظ القول به ان انطباق عنوان عام علی الاستاق المردد معلوم، عنوان عام صدقش در اون مصداقه یقینیه، فیکون العام حجتن فی، وقت عام حجت میشه در اون خاص در اون مصداقه، مالن یو آرز به حجتن اقوا، مادامی که با یه حجت اقوایی تعارض پیدا نکنن، اینجا هم چون خاص مشکوکه حجت اقوا ندارید در واقع، و اما انطباق عنوان الخاص علی فغیر و معلومه، انطباق عنوان خاص بر این مصداقه معلوم و قطعی نیست. فلا یکون الخاص و حجتن فی، و خاص دیگه حجت در اون مصداقه طبیعتا نمیشه دیگه، و چون خاص حجت نیست، عام حجیتش امتداد داره هنوز، لذا عموم رو پیاده کردن. فلا یظاهر، حالا که خاص حجیت نداره، فلا یظاهر حجیت العام، و حجیت عام تعارض نداره، این تعارضی بین دلالت عام و خاص وجود نداره، اساس العموم پیاده میشه. که این استدلال رو محقق عراقی از طرف اقدمین مطرح میکنه، بعد خودش رد میکنه ها. یعنی گفتم جایی اونا خواستن توجیه بیارن و استدلالشون در بیارن اینو بحث کرد، ولی تو متأخرین واقعا قائل نداره. مظفرا تکمیل میکنه میگه آره، هو نظیر ما قلنا و فی المخصص المنفصل فی شبهه المفهومیه عند دوران بین الاقل و الاکثر. این نظیر دقیقا همون استدلالیه که ما تو اقل و اکثر مخصص منفصل پیادش کردیم. اما والحق و عدم و جواز تمسک بالعام فی شبهه المصداقیه فی المتصل و المنفصل معا، هیچ فرقی نمی کنه چه تو متصل چه تو منفصل، حق اینه که نمیشه در شبهه مصداقیه به عام تمسک. چرا؟ و دلیل اونو علا ذالک ان المخصص لما کان حجتن اقوا من العام، از این جهت که مخصص حجت اقوایی از عامه، که اینو قبلا بحث کردیم که در واقع عام رو بر خاص شما هم میکردید دیگه، به جهت اینکه خاص دلتش اقوا بود، فانه موجب لقصر حکم العام علا باقی افراده. وقت دلیل این خاص شما اصل تخصیص ها، حالا اینکه ببینید تخصیص تا کجاست و ولش کن، اصل این که شما یه تخصیصی دارید انجام میدید، متوجه نشون میده که اون عامه دیگه حجیتش مال ماعدای افراد این تخصیص شماست، این حجیتش مال ماعدای افراد مخصص شماست. پس فانه موجب لقصر حکم العام علا باقی افراده، این تخصیص خودش باعث میشه که شما حکم عام رو مقصور و منحصر بدونیدش در باقی افراد خاص. و رافع لحجیت العام فی بعض مدلوله، همین تخصیص رفع حجیت از عام میکنه در حداقل بعضی از مصادیقش. متوجه شد؟ یعنی تو اون بعضی از مصادیق عنوان خاص درشون انطباق دارن، حالا عنوان خاص هر چی است، تو اون مصادیق شما دیگه حجیت عام رو نداری قطعا. و رافع لحجیت العام فی بعض مدلوله. و الفرد المشکوک مردد بین دخوله فی ما کان العام حجتا فی و بین خروجه ان. اون وقت این مصداق مشکوک ما میدونید وضعیتش اینطوریه، کاملا مردده بین اینکه عام درش حجت باشه، یعنی از مصادیق ما ادای مخصص شما باشه که عام درش حجیت داره، یا نه و بین خروج ایعن و اینکه خارج از حکم عامه. چرا؟ چون ممکن از مصادیق خاصی باشه که شما قطعا خارجش میدونید. ما عدم دلالت العام علا دخولهی فی ما هو حجتان فی، همراه با اینکه عام دلالتی بر اینکه این در واقع مصداق مشکوک داخل در اون مصادیقی که عموم حجیت داره درش دلالتی نداره، یعنی عام شما فی نفسه داله بر این نیست که این مصداق مشکوک هنوز من بهش انطباق دارم، هنوز تو مصادیق عامه. فلا یکون العام حجتن فیه بلا مزاهم، اون وقت اینجا دیگه عام حجیت نداره اصلا، تا بگیم حالا چون حجیتش بلا مزاهمه پس عموم رو روش بیاده کنیم، نه، اصل حجیت عام در این مصداق مشکوکه. کما قیل فی دلیله، همونطور که تو دلیل اینها گفته شد، قید منفیه ها، یکون العام حجتن فی بلا مزاهم، اونجا مزاهمت بود. کما قیل فی دلیله، ولی امکان انطباق عنوان العام علیه معلومن، اگر انطباق عنوان عام بر این مصداق مشکوک معلوم بود، فلیسه هو معلوم الانطباق علیه به ما هو حجه، نه از اون منظر حجیتش که فقط میتونیم بگیم برای این یکی از مصادیق عام، خب اینو که از اول میدونستیم، یعنی این مصداق قطعا از مصادیق عامه دیگه. بس در این بود که اون عامه به ما هو و حجه اینجا صدق میکنه و دیگه دلیل خاص رو میذاریم کنار یا نه، مشکوکه دیگه. و الحاصل ان هناکه عندنا حجتین معلومتین حسب الفرض. حاصل این که تو این بحث ما دوتا حجت معلوم داریم طبق فرض. یعنی چی؟ یعنی شبه مفهومیه نیست، هم عام مفهومش روشنه هم خاص مفهومش روشنه. گیری که هست اینه که ما تو مصداق به خاطر خلط امور خارجیه گیر کردیم. خاطر چه شد؟ پس ولحاصل ادنه هناکه اندنا حجتین معلومتین حسب الفرض. ما حسب فرضمون چو شبه مصداقیه دوتا حجت معلوم داریم، احداهما الان یکیش عامه که و هوه حجتون فی ما عدل خاص، در ما ادای خاص حجیت داره چون دلیل تخصیص اقواس و یه خورده نطاق این عام شما رو تخصیص داده. و ثانیت هما المخصص، دومین دلیل معلومتون هم خود مخصصه. و هوه حجتون فی مدلوله، اینم در مدلول خودش حجیت داره. درست شد؟ پس اونم تو عام ما ادای خاص حجیت داشت، اینم تو خود خاص حجیت داره. و المشتبه مرددون بین دخوله فی تلک الحجه او حاضر الحجه. این مصداقه کاملا تردید داره بین اینکه داخل این حجت یا اون حجت، دوتا حجت که اینجا تعارض ندارن، که شما بخواید مثلا با اقل و اکثر تعارضشون رو برطرف کنید. ببینید اونجا اقل و اکثر تعارض دلیل بود برای جمع عرفی، برای جمع عرفی بین دو تا دلیل متعارض شما میمدید اقل رو قدر متعقل میگرفتید درست میشه. اینجا بحث تعارض دلیل که نیست، دو تا دلیل جفتشون حجیت دارن، معلوم هم هست نطاقشون و مفهومشون. گیر فقط توی مصداق خارجیه که تو الان چیکار میخوای بکنی سریع مصداق رو دارید. لذا اگر اینا باز یه گیری که داره اینه که مصادیق متکثر فرض کرده، شما فرض میگیرید فقط یک مصداق باشه تو خارج، اون وقت چی میشه؟ اون وقت از دو طرف میتونید جسات عموم پیاده کنید. میشه وقت مصداق منحصر شد دیگه اصلا حمله به اقل و اکثر نمیشه که. منش دارم عرض میکنم و المشتبه مرددون بین دخول فی تلک الحجه و حاضر الحجه. و به هذا یظهر الفرق بین شبهة المصداقیه و بین شبهة المفهومیه فی المنفصل عند دوران بین الاقل و الاکثر. با همین بیان این فرقه در میاد که آقا شما تو اقل و اکثر تعارض داشتی، این تعارض بین دو تا دلیل رو با در واقع از هر دونستن و اقوا دونستن دلیل خاص حلش کردی، حلش هم باز جمع عرفی نیاز داشت. جمع عرفیش به این شد که قدر متعقل خاص رو عکس کردی، در ما اداش اساطر العموم پیاده کردی. اما اینجا هم بحث تعارض دلیل نیست. و به هذا یظهر الفرق بین شبهة المصداقیه و بین شبهة المفهومیه فی المنفصل عند دوران بین الاقل و الاکثر. فان الخاص فی شبهة المفهومیه لیس حجة الا فی الاقل. خاص در شبهة مفهومیه حجیتش فقط در همون اقل اثبات شد به خاطر اون جمع عرفی که انجام دادیم، ما قدر متعقل گرفتیم ازش. و زائد المشکوک لیس مشکوک دخول فی ما کان الخاص معلوم الحجیه فی. مشکوک زائد توی اونجا اینجور نبود که بگیم آقای مشکوک خاص در دخولش توی معلوم الحجیه ما شک داریم که، نه اصلا داخل در معلوم الحجیه نبود بعد از جمع عرفی که انجام شد. این زائد مشکوک ما اصلا داخل در معلوم الحجیه نبود که، بل الخاص مشکوکن انهو جعل حجتن فیه املا، بلکه اون عنوان خاصتون مشکوک بود، مفهومش مشکوک بود که آیا این عنوان اون افراد زائد هم هست، زائد بر قدر متیقن، یا نه حجت در اون زائد بر قدر متیقن نیست. و مشکوک الحجیه فی شیء لیس به حجتن قطعا، مشکوک الحجیه در یه مصداق قطعا حجت نیست تو اون مصداق. درست شد؟ لذا اونجا عموم باقی میمون، عموم هم حجت بود و حجت عموم ممکنه سرایت بدید به زائد بر مشکوک. اما الان فهو حجه الا فی ما کان الخاص حجتا فی. عام اونجا حجیت داشت مگر در اون مواردی که خاص در اونها حجیت داشته باشه. خب الان خاص فقط در قدر متیقن حجیت داره، عام در ما اداش حجیتش باقیه و اونجا اجمال سرایت نمی کردی، از ساتون عموم شما پیاده می کردی. و علیه لا یکون الاکثر مرددن بین دخولی فی تلک الحجه اول حاضر الحجه. اونجا دیگه اون اکثر شما، اون زائده بر قدر متیقن، مردد نبود بین این که داخل در این حجت باشه یا در اون حجت باشه. اونجا فقط یه حجت وجود داشت، اونم عام بود، به عام هم توسط میکرد. کل وستاق المردد، مثل وستاق مردد نیست. بل هو معلوم ان الخاص ليس حجتا فی لمکان الشک، بلکه اونجا معلوم بود که خاص درش حجت نیست، چون صدق و عنوان خاص، صدق و عنوان خاص مشکوک بود درش. فلا یظهر حجیت العام فی، اونجا دیگه عام تعارضی نداشت، عام تمسک میکردیم بهش، مشکلی هم نبود. اما اینجا نه، اینجا در واقع از اون سنخ نیست. اینجا شما دوتا حجت معلوم داری، بعد تو صدق اون دوتا حجت معلوم توی مصداق شک داری. اینجا دیگه بحث تعارض ادله نیست که که بخوایم با جمع عرفی و نمیدونم یکیش اقوا باشه یکیش اظهر باشه حلش کنیم که بعد از فراغ بعد از اظهر و اقوا و چه میدونم حل مفهوم دوتا دلیل داری تو مصداق خارجی شک میکنی. لذا آره مظفر میگه حق همونی که گفتیم قالا، که نه اینجا به عمومیت عام در شبه مصداقیه نمیتونین شما تمسک کنیم، کما اینکه مشهورم مشهور متأخرین هم همین رو دارن میگن. برمیگرده میگه اصلا استفاده این قول از قدما هم محل بحثه، اصلا استفاده این قول از قدما محل اشکاله. چرا؟ میگه چون اینا فقط از صرف یه فتوا اینو استفاده کردن، مدرجه فتوای در زمان ید مشکوکه باعث شده که این آقایون برن سمت این که چی میگن؟ دقیقا دیگه آره، قائل به مثلا حجیت عام شده باشه، در حالی که نه اینطوری نیست. این فتوا رو شما میتونید کاملا ریشه‌اش رو از جای دیگه خلاصه درست بکنید.
خب فتوا یعنی خود خاصی در
جان؟ چی؟ همون میگه احتمال میاد دیگه، همین احتمال دیگه، همین که آقا احتمال داره مستند فتواشون چیز دیگه ای باشه غیر از این بس. یعنی لزومن اینجور نیست که اون فتوا مبتنی بر این باشه که اینا حتما عامو پیاده کردن، که خودجی قائل مثلا به اساطیر عموم در شبه مصداقیه شدن که نه، ممکنه فتواشون خلاصه ریشه دیگه ای داشته باشه که مظفر حالا میگه ریشهش رو میشه چی میگن پیگیری کرد، که خلاصه استدلال اصلی این قول لزوماً چی میگن ترسوی که به اساطیر عمومه خلاصه نیست، میتونه از جای دیگه ای بوده باشه. و اما فتوا مشهور به زمان فلید رشکوکه، اما فتوایی که مشهور در واقع مطرح کردن و قائل به زامن بودن ید مشکوکه شدن، مشکوکی در این که انها یدون عادیه، آیا این در واقع ید و تسلط عادی بوده یا نه ید و امانه، تسلط امانی بوده، که اگر تسلط امانی باشه زمان نداره، ولی اگه ید عادی باشه خب طبیعتا زمان خواهد داشت. میگه آره این بحث رو فلا یعلم انها لعجل القول به جواز تمسک بالعام فی شبهة المصداقیه، معلوم نیست که این فتوای فقهیشون لزومن از این ناشی شده باشه، که از این قاعده اصولی ناشی شده باشه که اینا قائل به تمسک عام در شبهه مصداقیه باشن، که نه. ولعل لها وجهن آخر، ممکنه که یه استدلال در واقع دیگه ای داشته باشن غیر از تمسک به این چی میگن عام تو اینجور بحثا، ممکنه که آره قائل به چی میگن بحث دیگه ای بوده باشن. اینجا اونم حالا نقل کردن که حالا اینجا محل بحثش نیست، ولی فکر میکنم مرحوم نائینی اشتباه نکنه، حالا همونجوری پاورکتون هم اشاره کرده، مرحوم نائینی توی قواعد الاصولشون احتمالی رو اونجا مطرح کردن که آره احتمال داره این مستند فتواشون خلاصه غیر از این تمسکی که بحثات عموم باشه که اینجا دارن ازش بحث میکنه. و حالا اونجایی که خاطرم هست بحث را کلن از نطاق لفظی می آوردن بیرون آیه چیز نائینی و بحث رو می آوردن سر جریان چی میگن اصول عملیه تو این باب. حالا آره یعنی یه جورایی به نظرم می آوردنش سر احتیاط و اینها، یعنی گفتن که از باب خلاص احتیاطه که فتوای به اون چی میگن زمان داده شده اینجا. توی کجا یه بار دیگه بگو توی مصداق مشکوکی که خب
اگه مصداق مشکوک رو اون تو مثال قدی ببریم که اونجا فهمید کل ماهن طاهر الا کل ماهن طاهر الا ما تنگیده که اما ماهن دور خورده
خب خب
بعد اینجا بعدین فیل خورده بود دیگه. اگه اینجا تو مصداق ما شبه داشته باشیم اینجا که دیگه اصابه احتیاط شده اینجای بکنیم که چون احتیاطش به اینه که بگیم که پاکی نیست نه که بگیم پاکی.
یعنی اونجا لزومن اساترومو پیاده کردن آخه یا نه اینجا رفتن سراغ دوباره تمسکی به اصول عملیه اصل طهارت. ببین چون اونجا یه دعوایی هست به این که خلاصه اون اصل طهارت قاعده فقهیه است متوجه یا خودش اساسا اصل عملیه. یادتونه آقای صبحانی توی المجز فهموندن که بین قاعده فقهی و اصل عملی فرق نیست متوجه، میگفتن همه اینا اصول عملیه تمام قواعد فقهی مثلا قاعده طهارت و اینها رو همه رو نطاقشون اصل عملی میگرفتن میگفتن اینا در شک بهشون تمسک میشه کرد درست شد. منتها فرقشون این بود که این اصول عملیه چهارگانه مشهور چون کسی رو دوران در فقه هن و همه ابواب فقه کاربرد دارن اینا رو تو اصول بحث کردن، اون اصول عملیه دیگر رو چون ابوابش ابواب خاصی بوده تو همون باب خاص فقهیش بحث کرد. مدرجه سر سال تو طهاره رو خودش اصلا اصل عملی میدونستن آقای صبحانی و خوانششون از قدما همین بوده، یعنی گفتن که قدما نظرشون هم همین بوده متوجه. اونجا بعد دوباره بحث جدی بشه دیگه که اونجا اصل عملی اینا متوجه یا نه به خاطر همون عموم قاعده است، به خاطر عموم قاعده اونجا حکم به طهارت داده شده یا نه به خاطر اصل عملی بودن طهارت حکم به طهارت داده شده. اگه اصل عملی باشه این احتمال ناینی تقویت میشه درجه که اینا استنادشون و در واقع مرجعشون نسبت به اون فتوا بحث رجوع به اصل نه رجوع به عام توی دلیل اون قاعده درجه. حالا اونجا دیگه بحثایی هست اینجا مظفر نمیخواد قاضی متعقم بگه که لزوماً استنادشون اون بوده ها، فقط میگه صرف احتمالش دیگه کفایت میکنه دیگه. میگه شما صرف این که احتمال بدید اینا مستندشون تو اون فتوای فقهی چیزی دیگه یه غیر از این استدلالی که شما آوردید خب طبیعتاً بحثشون دیگه پا نمیکشه. پس ولعل لها وجهن آخر، شاید اون فتوای فقهی یه بچه دیگه استدلال دیگه ای داشته باشه که اینجا خلاصه جای ذکرش نیست. راست هم میگه چون بحث مربوط میشه به نطاق اصول عملیه و اینها، خب حالا اصول عملی فرض اینه که خیلی آشنا نیستیم دید. خب اما آخرش یه تنبیهی رو مطرح میکنن، تنبیه خیلی مهمی هم هست و شاید از کل بحث‌های قبلیمون اهمیتش به نوعی بیشتر هم باشه و به خاطر همینم مظفر دیگه مفصلم انصافا بحث کرده اینجا رو. اینم اونجاییه که اگر توی این شبهه مصداقیه مخصصتون لبی بود چی کار کنه دیگه، طبیعتا تو مخصص لبی با شما اجمال دیگه ندارید، اجمال مفهومی دیگه ندارید، لذا شبهه مفهومی تو مخصص لبی دیگه پیش نمیاد. خاطر این فقط بحث رو میبرن سر شبهه مصداقیه، سر شبهه مفهومیش مشکل نداره چون اونجا دیگه شما دلیل نداری، یعنی دلیل لفظی نداری که بگیم ما تو اون دلالت دلیل لفظی ما شبهه مفهومیه داریم بعد حالا ببینیم چجور حلش میشه که نه. اینجا دیگه چون دلیل لبیه یعنی خودمون از طریق عقل داریم درک میکنیم یا بالاخره اجماع از دلیل اون معقد اجماع داره مشخص میکنه کار رو، دیگه به شاره مربوط نیست که بگیم ما تعارض در ادله است و چه میدونم اجمال توی ادله است و نه، اینجا هرچی هست دیگه مربوط به خود ماست، خود مکلف. لذا شبهه مفهومیش دیگه مطرح نشده، ولی تو شبهه مصداقی خب مفصل بحث کردن که آقا اگر مخصص ما لبی بود و اون وقت تو مصداقی خلط کردیم که این مصداق جزء مصادیق اون مخصص لبی ماست یا جزء مصادیق عام لفظی، اونجا بالاخره چه میشه؟ چند قول بالاخره به وجود اومده. مرحوم شیخ انصاری تمسکی که به عام رو مطلقاً جایز دونست و گفتن که اگر مخصص لبی باشه شما میتونید به ظهور عام تمسک کنید مطلق، یعنی هر جا شک کردید که آیا این از مصادیق خاصه یا از مصادیق عام، عام رو پیاده کنید. و چرا؟ چون عام ظهورش لفظیه، مخصص لبی ظهورش نطاقش رو گردن شاره نمیشه گذاشت، چون مخصص لبی رو آره مخصص لبی ضعیف‌تر از اف از ادله لفظیه. سال توضیح میدید که مخصص لبی چون از اف فرض شده از در واقع اون چیز دلیل عام، لذا دلیل عام اقواست دیگه، تا زمانی که شک در صدق دلیل لبی دارید اون نطاق دلیل عامتون میگیره، یه چیز شبیه همون دوباره قدر متیقن در دلیل منفصل، منتها با این تفاوت که اینجا دلیل اون لبیتون از اف دیگه، از اف از اون خاص فرض شد. لذا شیخ انصاری مطلقا میگه دلیل لفظی حاکم، دلیل لفظی حاکمه و بعد به اساطر العمومش تمسک. یه تعداد از متأخرین هم خب از شیخ تبعیت کردن، حالا میرسه. اما مرحوم آخوند صاحب کفایه در مقابل شیخ ایستاده که نه، شما همینجوری تمام مخصصای لبی که نمیتونی یه کاسه بگی اینا از افن، که همشون از افن کلا متوجهش. آره مثلا آخوند میگه خب یه جایی ممکن دلیل لبی حتی اقوای از ادله لفظیت باشه، اونجا چیکار میکنی؟ پس لذا تفصیلی داده مرحوم آخوند گفته نه، اینجا باید بین دو نوع مخصص لبی فرق بذاری، گاهی اوقات مخصص لبی به قدری اقواست که مخاطب و متکلم و عرف و عامه و اینا همه میدونن که آقا این اینطوریه، یعنی یه حالت ضروری الحکمه متوجه انده همه، انده مخاطب متکلم عرف، تو مهاجه های اقلایی این کاملا بدیهی فرض میشه. متوجه خب اینجا اتفاقا نه تنها از اف نیست بلکه اقواست و اصلا دقیقا مثل مخصص متصل شما عمل میکنه، در این مخصص متصل عمل میکنه. تو مخصص متصل چی میگفتیم؟ میگفتیم عام در عموم خودش اصلا ظهور پیدا نمیکنه، متوجه؟ همونجا مخصص متصل سریع میاد خفتش میکنه و چی میگن تخصیصش میزنه، عامه رو تخصیص میزنه. اینجا آخوند گفته مخصص لبی هم میتونه اینجوری باشه، مخصص لبی که ضروری الحکم عند العرف، این دقیقاً مثل یه مخصص متصل عمل میکنه، اصلا نمیذاره که عموم انعقاد ظهور پیدا بکنه، متوجه؟ لذا اقواست از آب. اما بعد یه ادله مخصص چی میگن لبی هم داریم که نه این خیلی ضروری الحکم نیست، یه چیز من درآوردیه شبیه مثلا دیگه قیاس و استثنای مثلا اهل سنت و همسال اینا که خب اینا هم ادله لبی هن. اینا نه، اینا خیلی نمیشه بهشون مهاجه کرد، اصلا عرف و متکلم و مخاطب اینا رو اصلا اعتنا نمیکنه بهش و اینا مخصص متصل نیستن، در حوی مخصص متصل نیستن. همین که عام در عموم خودش انعقاد ظهور پیدا کرد، حرف شیخ درست میشه، شیخ راست میگه که باید توی شبهه مصداقیه شما اون عامه رو به هر حال حاکم بکن. و با همین تفصیل خودشون هم خب از عرف و از سیره مستمره اقلائیه و از همه اینا آخون دیگه مایه میذاره، شاهد میاره دیگه، چون طرف مقابل کم کسی نبوده دیگه، شیخ انصاری بوده، قرارشون کلی تلاش میکنن که اثبات کنن که اینطور. مرحوم نائینی نوعاً منتقد آخونده خراسانی، چون میدونی نائینی شاگردای دیگه سنتی شیخ بودن، اینا حتی قبل از آخون شاگردی شیخ میکردن. آخون 2 سال فقط خارج شیخ شرکت کرد، بعد از شیخ شد، بعد از شیخ البته میرزا شیرازی بود، بعد از میرزا شیرازی آخون شد مرجع مطلق. بعد شاگردای قدیمی شیخ هنوز زنده بودن دیگه، به ادب مرجعیت مطلقش میومدن درس شرکت میکردن، بخاطر این نائینی نوعا در دفاع از شیخ منتقد آخوند میشه. نوعا اینجوریه، تو اکثر بحثاش رو دقت بکنید ناینی بالاخره یه جورایی با آخون نمیخواد آبش توی یه جوب بره دیگه، حالا میگم اکثرا هم میخواد از شیخ دفاع کنه متوجه، ولی به هر حال منتقد آخون میشه. نوعا هم دفاعش از شیخ پدر شیخ رو در آورده، یعنی خراب کرده حرف شیخ رو اینها. حالا اینجا الحمدلله مدافع شیخ نیست، فقط منتقد آخونده، اتفاقا خودش میخواد یه تفصیل دیگه ای رو مطرح بکنه، میگه نه کلام آخوند رو ما میپذیریم که بگیم آقا مخصص لبی بعضن مثل مخصص متصل عمل میکنه، بعضن مثل چی میگن، بعضن نمیشه بهش اتکال کرد توی مخاطبات عرفی و اینها، نه اینجوری مطرح میکنیم، نه مثل شیخ انصاری مطلق میگیم که کلن مخصص چیز لبی کلنم یکنه و مثلا وسط العموم بعد حاکمش کرد، نه اینطوری نیست، یه تفصیلی داده، تفصیل رو به این برگردونده که گاهی اوقات مخصص لبی باعث کشف تقیید موضوع حکم واقعی میشه، گاهی اوقات باعث تقیید کشف تقیید موضوع حکم واقعی نمیشه، یه تفکیکی بین ثبوت و اثبات داره ناینی، این تقریبا یکی از کبراهای جدی ناینیه، تو اکثر بحث‌های اصولیشون این تفکیک ثبوت و اثبات رو به صورت پررنگ میارند و خلاصه بحثش میکنن. نمیرسیم حالا به ناینی، من توضیح بدم بذارید تا سر ناینی برسونیم دیگه، ناینیش بمونه واسه جلسه. ببینید میفهمند که تنبیه اون فی جواز تمسک به آن فی شبهه المصداقیه اذا کان المخصص لبی، جواز تمسک به آن در شبهه مصداقیه زمانی که مخصص لبی باشه و مقصود از مخصص لبی ما یقابل اللفظی، مطلق ادلهی که غیر لفظی هست کل اجماع، مثل اجماع، اجماع فقها و دلیل عقل و ادله عقلی. حالا این دلیل عقل تحلیل میشه دیگه، بعدا میرسیم تو بحث حجیت عقل که عقل مستقل رو میگیره، بنا و غلا رو میگیره، عرف و سیره رو میگیره، همه اینا میشن لب، دلیل لبی میشن. پس عام به چی میگن، عقل به اون معنای عام مجموعش نگاه بکنید و اجماع هم که هست دیگه. هما دلیلا و لیسا من نوع الالفاظ، دلیل عقل و اجماع دو تا دلیلن که از نوع لفظ هم نیستن، اینا رو بعد ببینیم چه میشه کرد توی شبه مصداقیه شون. فقط نصب الى الشيخ المحقق الانصاری قدس سره جواز و تمسک بالعام فی شبهه المصداقیه، از در واقع به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده به اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو به نحو مطلق جایز میدونستند اگر مخصص لبی بود، فی شبهه المصداقیه مطلقا در مقابل این دو تا تفصیلی که پایین میاد، یعنی تفصیل آخون و تفصیل ناینی. و تبعه و جماع از اون بدن متأخرین هم، بعضی از متأخرین از مرحوم شیخ هم این رو خلاصه پذیرفتن. در مقابلش و ذهب المحقق شیخ و اساتذتنا، استاد اساتید ما، یعنی ناینی و اصفهانی و اینا، ناینی و اصفهانی و اینا همه درس آخوند رو شرکت میکردن دیگه، ذهب المحقق شیخ و اساتذتنا، استاد استادهای ما، صاحب الکفایه قدس سره، مرحوم آخوند صاحب کفایه، قائل شده الا تفصیل بینما اذا کان المخصص لبی مما یصح و ان یتکل علیه المتکلم فی بیان مراده بان کان عقلیا ضروریا. ایشون تفصیل داده بین اون جایی که مخصص لبی از اون موارد و قرائنیه که متکلم میتونه به اونها تکیه بکنه در بیان و مراد خودش، که اینطوری میشه که میتونه متکلم تکیه بکنه، میگه به امکان عقلی هم ضروریه، زمانی که این عقلی بدیهیه، نظری نیست، ضروریه، عرف میفهم باش کار میکنه، فانه یکون کل متصل، که اگر اینطوری بود، عقلی ضروری بود و متکلم در بیان و مرادش واقعا میتونست بهش اعتماد بکنه، اونجا خب دقیقا مثل مخصص متصل میشه دیگه، یعنی یه قرینه متصلیه که انگار تو خود قرائن حالیه کلامه مثلا، متوجه شدی؟ فانه یکون کل متصل، این دقیقا مثل مخصص متصل. وقتی مخصص متصل شد فلا ینعقد للعام ظهور فی العموم، دیگه برای عام ظهوری منعقد نمیشه که. فلا مجال للتمسک بالعام فی شبهه المصداق، وقتی عام ظهور اراده جدی منفصل و مستقلی نداشت، خب دیگه شما نمیتونید در شبهه مصداقیش عام رو پیاده بکنید. و بینما اینجا تفصیل گذاشته بین این مورد و بینما ازا لم یکن کذاله، و اونجایی که اینطور نیست، یعنی حکم عقل ضروری نیست، عرف باش کار نمی کنه، متکلم نمی تونه تکیه کنه برای این قرینه. کما ازا لم یکن تخصیص و ضروریه، مثلا اونجایی که تخصیص ضروری نیست، علا وجه یصح و یتکل علیه المتکلم، این ضروری رو خودش معنا می کنه، ضروری منطق و فلسفه منظورش نیست، ضروری آفرین عرفی، ضروری که علاوه چنین یسه خواهنگت تکل علیه المتکلم نیست، عرف نمیتونه بهش تکیه بکنه در بیان و مراد خودش. فانه لا مانع من التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه، تو اینجور موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه منعی نداره. چرا؟ لبقاء العام علا ظهوره، چون مخصصی نبوده، در واقع قرینه‌ای نبوده، عام هم که به صورت منفصل ظهور جدی درش شکل گرفته و خلاصه بر ظهور خودش هم باقیه. و هو حجتون بلا مضافه و استشهد علی ذلک به ما ذکره من طریقه المعروفه، و استشهاد کرده بر این مطلب با اون در واقع چیزی که از طریق معروفه ذکر کرده، و سیره المستمره المعلوفه بین العقلا، و همون سیره عقلایی تمسک میکنن. مثلا مثال میزنم، یک کما ازا امر المولا منهم عبدهو، یکی از مولا از عرف از عقلا، یکی از موالی عقلاییه، عبد خودش رو امر کرده به اکرام جیرانه، که آقا ما همسایه های ما رو حواستون رو داشته باشید و اکرامشون بکنید و اینا. و حصل القتل العبد بان المولا لا یرید و اکرام من کان عدوان له من الجیران. حالا از طریقی یا طرقی این مول میگن عبد بند خدا و غلام بند خدا یقین کرده که آره دیگه منظور از مولا همسایه های دشمنش نیست، مثلا همسایه ای که چه میدونم سر دیوار درگیرن، سر زمین درگیرن، سر نمیدونم مولا خیلی درگیری دارن بالاخره دیگه و دشمنی دارن، مشخصه که اکرام اون همسایه خاص که دشمنه مد نظر مولا نیست، اینو قطع پیدا میکنه. قطع که شد دیگه دلیل لبیه دیگه، این داره با قطع خودش کار میکنه. من الجیران، آره همسایه که هست، ولی از طریق دیگه هم میدونه که این عداوت دشمناش جوریه که بالاخره مانع از وجوب اکرام میشه دیگه. فان العبد ليس له ان لا يكرم من يشک في عداوته، عبد نمیتونه اکرام نکنه اون همسایه ای رو که شک در عداوتش داره. ببین دشمنای همسایه های دشمن و عدو اونا قطعا اکرام نمیشن، اونایی هم که دشمنی ندارن قطعا باید اکرام بشن. توی اند شک خود این عبد میدونه که من نباید چیکار کنم، لذا تو عدل لبی به قدر متیقن شما تمسک میکنید و بسنده میکنید. تو همه موارد عدل لبیه اون قدر متیقنش گرفته میشه، به خاطر همین هم از شما تو معقد اجماها میگردید اون قدر متیقن از اجماع رو پیدا کنید. متوجه؟ نمیزم شد. پس فان العبد لیس له ان لا یکرم من یشک فی عداوته، عبد حقی رو نداره که کسی رو که شک در عداوتش داره اکرام نکنه. چرا؟ چون للمولا ان یؤاخذه علی عدم اکرامه، چون خود مولا حق داره که اینو مؤاخذه کنه که چرا فلانی رو اکرام نکردی. ولا یصح منه الاعتذار به مجرد احتمال العداوه، اعتذارش هم که آقا چون من فکر میکردم اون دشمن شماست، حالا تازه فکرم نمیکردم، احتمال میدادم که فلانی دشمن شما باشه، این معذور نیست. لعن بناء العقلا و سیرتهم یملاک حجیت اساس زور، چون بناء عقلا و سیره عقلاییه ملاک حجیت اساس ظهوره. فیکون ظهور العام فی هذا المقام حجتون به مقتضا بناء عقلا، به مقتضای بناء عقلا ظهور عام حجیت داره. و خلاصه آره دیگه مرحوم آخوند با این حجیت و قلایی میخوان این تفصیل رو به هر حال درست بکنن. حالا اینو تا اینجا داشته باشید، میمونم بیان مرحوم ناینی که بیشتر مورد پسند مرحوم مظفر هم حالا اینجا واقع شده دیگه. حالا اینو بخونیم کجاست مثلا، فقط من فردا رو احتمالا نباشم چون ختم بلاوزی گمونی ها هستم قوم نیست مشابه فردا خدمت رو بسید ببخشم مثلا زده 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 زده